بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در رسیدن ماه رمضان رو تبریک میگویم و در رسیدن ایام شهادت مولا علی علیه السلام رو تسلیت میگویم و امیدوارم که راه اون بزرگوار الگوی عمل و سرمشق رفتار همه نیکخواهان و آزادی طلبان عالم باشد. اگر صدای من آهسته است ببخشید، یک دو سه روزی است که سینه من مالامال درد است و بنابراین گاه میگویم فغانی برکشم، باز میبینم صدایم کوته است، ولی حسن استماع شما ناطق مرده را هم به قول مولانا گوینده میکند. نوبت پیش که در باب نسبت آزادی و قدرت سخن می گفتم، بیشتر به ابعاد و جوانب معنوی و روحانی این امر عطف عنان کردم. توضیح دادم که غرض از سیاست و مدیریت کلان کشوری خدمت به آدمیان است و اگر آدمی در این میان فراموش شود و نهادها در چشم بنشینند و آدمی رو خیره خود کنند، خیری و برکتی از آنها به دست نخواهد آمد. ولذا خیر آدمی، کمال آدمی و سعادت آدمی رو نباید فراموش کرد و قربانی سیاست یا هر تئوری دیگری نمود. گفتم که چگونه آزادی آدمی در اثر پاره از موانع و زنجیرهای درونی محدود می شود که از میان اون زنجیرها یکی طمع و دیگری تقلید رو نام بردم که از نظر عارف بزرگی چون مولانا از اهم قیود و موانعی است که بر سر راه آدمیان می ایستند و آزادی آنها را محدود می کنند و شکوفا شدن نفس و کمال معنوی آنها را به شدت محدود می سازند. قصه آزادی قصه پایان نیافتنی است و وقتی هم که پای قدرت سیاسی در میان باشد، پیچیدگی و بغرنجی این ماجرا ده چندان می شود. در این نوبت می خواهم مسئله رو از نگاه ارباب قدرت مطرح کنم. ما همیشه دو اخلاق داریم، دست کم دو اخلاق داریم که نباید این دوگانگی رو فراموش کنیم. چون اینکه اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است، شاید از گذشته‌های دور میان دانشمندان و متفکران مطرح بوده است، اما به طور مشخص میتوان گفت که از زمان ماکیاولی، از قرن 15 و 16 میلادی این توجه قوت بیشتر گرفت. گذشتگان ما در باب اخلاق همیشه می گفتند که اخلاق ادب مقام است، یعنی شما تا در کدام مقام یا موقعیت قرار داشته باشید، آداب اون مقام، رسوم آن و ارزش های آن فرق می کند. جمله الحرب و خدعتون جمله رایجی بود و به صورت یک ارزش همیشه مطرح می شد که جنگ عبارت است از حیله کردن، یعنی پاره از جنگ مکر کردن با دشمن است و اگر خدعه کردن، دروغ گفتن و حیله‌گری در جاهای دیگر نارواست، در عرصه جنگ ناروا نیست. اگر این چنین باشد، آنگاه باید در نظر گرفت و نتیجه گرفت که داستان اخلاق داستان پیچیده تر از آنیست که در بادی نظر به چشم میرسد. قصه آزادی، قصه عدالت، قصه ارزش‌های اخلاقی مثل دروغ نگفتن، افترا نزدن، به قتل نرساندن، همه رو ما معمولاً از دیدگاه محکومان مطرح می‌کنیم، از دیدگاه رعایا مطرح می‌کنیم، کسانی که زیر دستند، کسانی که حاکم نیستند و توده مردم رو تشکیل می‌دهند و بر مسند قدرت ننشستند، حظی از اقتدار سیاسی ندارند. یا از دیدگاه افراد مطرح می‌کنیم، کسانی که زندگی فردی خود رو سپری می‌کنند و مدیریت می‌کنند، برای آنهاست که فرمان می‌دهیم، توصیه می‌کنیم که دروغ نگویند، خدعه نکنند، آدم نکشند، روابط نامشروع نداشته باشند و امثال اینها. اما از گذشته های دور این نکته برای عالمان اخلاق معلوم بود. معمولا سیاست نام نویسان، شریعت نام نویسان رساله های مفردهی هم برای پادشاهان می نوشتند و اخلاق ویژه مقام آنها رو به آنها گوشزد می کردند. حتی یک عالم بسیار محافظه‌کاری و نشسته در کنار قدرتی چون علامه مجلسی در کتاب عین الحیات خود فصلی رو به سیرت پادشاهان و اخلاق آنها اختصاص داده است. این علاوه بر سیاستنامه است که خواجه نظام الملک نوشته است، علاوه بر کتاب نصیحت الملوکی است که غزالی نوشته است و علاوه بر ده ها رساله است که عالمان اخلاق و فیلسوفان نوشتند و در آنها همه به اخلاق سلطنت و اخلاق قدرت پرداختند و توضیح دادند که پادشاه چه شیوهی و چه رفتار اخلاقی رو باید در پیش بگیرد. مجلسی در آن نوشته خود می آورد که سخن در این مقام جای بست بیشتر داشت، اما چون مخاطبان اندکند به بست آن نمی پردازیم. پادشاهان و امیران چندان زیاد نیستند و لذا قلم رو می گردانیم و به جانب اخلاق بندگان، اخلاق محکومان رو می آوریم. عموم اونچه که شما در کتابهای سیاست، خصوصا کتابهای اخلاق سیاسی پیدا می کنید، همه اخلاق از دیدگاه محکومان و زیردستان است. آزادی می خواهند، عدالت می خواهند، حقوق خود رو می طلبند، هرچه کوچکتر شدن و محدودتر شدن و کم قدرت تر شدن حکومت رو می خواهند برای اینکه دست خودشون گشاده تر باشد و در مقام معدلت خواهی بست ید داشته باشند و حظ وافرتری از عدالت و آزادی به اونها برسد. اما شما درست وقتی که در مسند قدرت می نشینید و همین پرونده حقوق و آزادی و عدالت و رحمت رو در پیش رو می نهید، پاک داوری های شما و ارزش های شما عوض می شود. بی جهت نبود که کسی چون ماکیاولی که مدت ها هم در حکومت و در دولت یکی از مناطق و استان های ایتالیا کار کرده بود، نهایتاً وقتی که از کار برکنار شد به نوشتن رساله‌ای در باب اخلاق قدرت پرداخت. این رساله امروز از مشهورترین رساله‌های سیاسی است و گرچه که ماکیاولی تا مدت‌ها پس از نوشتن این کتاب و پس از مرگش مورد طعن شدید عموم عالمان اخلاق بود، اما رفته رفته خصوصا اهل سیاست به ارزش این رساله، نه تنها ارزش عملی بلکه ارزش آکادمیک آن پی بردن و به طور رسمی در دستور کار محققان قرار گرفت و به صورت یکی از مواد درسی دانشگاهی درآمد. شرح‌های بسیار بر این کتاب نوشته شد. کاری که ماکیاولی کرد این نبود که ناجوانمردی و نارو زدن رو در عالم سیاست به پادشاهان بیاموزد. او مشاهده کرده بود که چگونه اخلاق حاکم بر دربار پادشاهان و عمرا همین است، اگرچه به زبان چیز دیگری میگویند اما در عمل چنین میکنند. اون چه که او کرد این بود که این اخلاق رو رسمیت بخشید و گفت حال که همیشه چنین بوده است، بیاییم و بگوییم که حقیقت همین است و در عالم قدرت اخلاقی حاکم است که در میان رعایا حاکم نیست و حفظ قدرت و بقای قدرت لوازمی دارد، مقتضیاتی دارد که این لوازم و مقتضیات از چشم زیر دستان و رعایا مخفی میماند یا مایل به دیدن آنها نیستند. سخن ماکیاولی بسیار بی پرده اظهار شد، بسیار پیش از زمان خود بود، اما به تدریج واقعیات عصر با آنچه که او گفته بود همگامی گرفت و همدلی که سیاستمداران با اندیشه ها و ارزش های سیاسی ماکیاولی پیدا کردند او را در موضع شایسته خیش نشاند. اگر بخواهیم به زبان امروز سخن بگوییم، اونچه که ماکیاولی از او سخن میگفت به تعبیر امروزی ها رئال پولیتیک بود، پولیتیک واقعا موجود در عرصه سیاست عالم و در میان قدرتمندان. اما اونچه که معمولاً اخلاقیون از آن سخن می گفتند پلیتیک ایدئال بود، سیاستی که باید باشد اما هرگز نبوده است و هیچ کس نشانی از آن نداده است و به این سبب بود که ماکیاولی در واقع ارزش‌های همیشه موجود رو به صورت ارزش‌هایی که جز این نمی توانند باشند مطرح کرد. به تعبیر دیگر ماکیاولی چنان که نوشتن گفت که دولت یا قدرت فراتر از نیک و بد اخلاقی است و نیک و بد اخلاقی رو خود حاکمان معین می کنند. این تعبیر تعبیر تندی است، اون رو قدری باید تراشید و نرم کرد. شاید صحیح ترین باشد که بگوییم داوری ماکیاولی این بود که اخلاق قدرت یا دولت فراتر از نیک و بد فردی است. نیک و بد یا خیر و شر و حسن و قبحی در اخلاق فردی مطرح است که در اخلاق قدرت مطرح نیست. واقعیتی که ما اکنون در جهان با آن زیست می کنیم و آشنایی داریم حقیقتاً همین را می گوید که ماکیاولی آن را گفت. گفت نه جوانمردی و نه ناجوانمردی هیچ کدام ارزش مطلق ندارند، نه عدالت نه بی‌عدالتی، نه نرمی نه درشتی، هیچ کدام ارزش مطلق ندارند. حاکم شهریار باید ببیند که کدام به کار او می آیند، اونجا که درشتی به کار او می آید درشتی کند، اونجا که نرمی به کار او می آید نرمی کند. یک چیز مطلق است و آن حفظ قدرت است و آنگاه به دنبال حفظ قدرت اخلاق حفظ قدرت زاده می شود، متولد می شود و این اخلاق حفظ قدرت اخلاقی است که شما هر جا در تاریخ نگاه کنید آن رو به چشم سر خواهید دید، هیچ کس از آن تخلف نکرده است. این مقدمه رو در باب اخلاق قدرت به یاد داشته باشید تا دوباره به طرف آن برگردیم. دو مثال تاریخی اکنون برای شما می آورم برای اینکه قصه روشن‌تر بشود. مثال ها رو خیلی افزونتر از اینها می توان آورد، مثال های آشنا برای ما. آقای خمینی رهبر انقلاب اسلامی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشود، وقتی که ایشان در فرانسه بودند ضمن مصاحبه ها و سخنرانی هاشون نکته بسیار مردم پسندی رو بیان می کردند، نه یک بار بلکه چند بار، و آن این که ما زیر دستان، ما محکومان، ما توده ها حق داریم حکومت مطلوب خود رو برپا کنیم. حتی اگر پدران ما به حکومت و سلطنت رأی داده اند، رضایت داده اند، برای خود داده اند. ما اینک رأی دیگری داریم و به نوع دیگری از حکومت رضایت می دهیم. پیشینیان نمی توانند برای پسینیان حق یا تکلیف معین کنند. نمی توانند تعیین کنند که زیر بار چه حکومتی بروند یا نروند. هر نسلی باید برای خود تصمیم بگیرد. این حق از آن اوست. این سخنی بود که بارها گفته می شد و مورد تصویب و تأیید همگان قرار می گرفت. در چارچوب پارادایم حق قرار داشت که پارادایم روزگار ماست، یعنی پارادایمی که بیش از اون که از تکلیف آدمیان سخن بگوید از حقوق آنها سخن می گوید، ولذا با عقلانیت معاصر موافقت و سازگاری تام و تمام دارد. از یک فقیه شنیدن یک چنین مقوله‌ای به خودی خود عجیب است، برای اینکه عقلانیت فقهی عقلانیت تکلیفی است و سخن از حق گفتن نشان از تولد تازه است. اما مهمتر از آن این بود که این مبتنی بر اخلاق محکومان بود. محکومان، زیر دستان و رعایا چنین سخن میگویند وقتی که میخواهند با قدرت حاکم چالش بکنند، وقتی که میخواهند اون رو به محاکمه و محاسبه بکشانند، سخن از حق خود در مقابل حق قدرت، سخن از اخلاق و ارزش‌های زیر دستان در مقابل اخلاق و ارزش‌های زبردستان میکنند. اگر زبردستان به اخلاق حفظ قدرت تمسک میجویند، زیر دستان به اخلاق مبتنی بر حقوق خیشتن تمسک میجویند و اون رو در مقابل اون حق یا اون ارزش یا اون مبنا قرار میدهند. و این سخنی بود که از رهبر انقلاب شنیده میشد و البته چنان که گفتم کاملا مناسبت با عقلانیت و اخلاق زمانه داشت و در دلها می نشست، در دلهای محکومان و رعایا و زیر دستان. 22 سال از این ماجرا گذشت. انقلاب اسلامی پیروز شد. آقای خمینی به رهبری انقلاب رسید. ایشان درگذشت. جانشینشان به جای ایشان نشستند تا هنگامی که ظرف 2-3 سال پیش دستگیری های وسیع سیاسیون، روزنامه نگاران و دیگران آغاز شد. رهبر انقلاب، رهبر کنونی انقلاب در یکی از سخنرانی های خود این نکته را آورد که باز همه شنیده ایم، که پاره ای از دستگیر شدگان اخیر قصد براندازی داشتند. براندازی هم قانونی و غیر قانونی ندارد و حکم براندازان در همه کشورها معین است که چیست. همه قانونهای اساسی، همه نظامهای سیاسی، همه نظامهای ارزشی و اخلاقی مربوط به قدرت تکلیف براندازان رو معلوم کردند. در یک نظام استقرار یافته و بر مسند نشسته و دست تصرف از آستین قدرت درآورده و مورد تأیید مردم قرار گرفته، جای چون و چرا کردن، جای سست کردن پایه‌های قدرت نیست، چه جای اندیشه برانداختن و عزم بر براندازی کردن. تکلیف چنین افرادی همه جا معین است. در زندان باید بنشینند یا از صحنه زمین باید حذف بشن. این سخن دیگه سخنی مبتنی بر اخلاق محکومان نبود. این سخن از دل زیر دستان بیرون نمی آمد. این سخن مقتضای اخلاق زبردستان و حاکمان است. ما بر قدرت نشسته ایم، حق نشستن بر اونجا که نشسته ایم داریم، تکلیف حفظ این موقعیت رو داریم و بنابراین حق یا بنابراین تکلیف ما با مخالفان خود و با کسانی که قصد و عزم جدی براندازی دارند برخورد قانونی و سیاسی و مقتدرانه می کنیم و اونها رو به جای خود می نشانیم. سخن از این بود که کسی حق براندازی ندارد، کسی حق مخالفت به قصد سست کردن پایه های این قدرت رو ندارد. باز نکته مهم در این سخن این نبود که از موضع قدرت گفته می شد. نکته مهم این نبود که اخلاق قدرت رو به نمایش می گذاشت. این اخلاقی است که همه قدرتمندان همیشه داشتند و درباره اون سخن خواهیم گفت. اما نکته مهم این بود که اون رو مستند می کرد به یک اتفاق جهانی. همه جا چنین رأیی هست، همه کس این رو باور دارد، همه قدرت‌های سیاسی چنین می‌کنند، هیچ جا مخالفان برانداز خود رو تحمل نمی‌کنند، یعنی نباید بکنند، یعنی حق دارند که مخالفان برانداز خود رو تحمل نکنند. به همون دلیل ما هم حق داریم. همه جا چنین می‌کنند و خوب می‌کنند، ما هم چنین می‌کنیم و خوب می‌کنیم. چنان که همه جا پذیرفته است، از ما هم پذیرفته است. باز استناد به یک اندیشه و یک بعدی از عقلانیت معاصر که گویی مورد قبول همگان است. و البته از حق هم نگذریم، شاید هیچ حکومتی در جهان وجود نداشته باشد، هیچ قانون اساسی نوشته و نانوشته‌ای متصور نباشد که در او بنویسد که اگر گروهی به قصد براندازی ما برخواستند، ما قبل از اینکه جنگی درگیر شود تخت و تاج رو تسلیم مخالفان خواهیم کرد و صحنه رو خالی خواهیم کرد. ای نور دیده صلح و از جنگ و داوری، اون اخلاق درویشان است. ولی اخلاق مقتدران البته چنین نیست. این هم مستند ایشان و این هم نکته دوم. البته جای یک سوال همیشه باقی بود و اون این که پس خود این بزرگواران که در زمان شاه علیه قدرت حاکم مبارزه می کردن چه منطقی داشت؟ اگر همه جای دنیا چنین است، اگر در همه قانونهای نوشته و نانوشته آمده است که حکم براندازان و تکلیفشان معین است، اگر همه جا چنین می کنند و خوب می کنند که چنین می کنند و ما هم که بر مسند قدرت نشسته ایم خوب می کنیم که با براندازان خود چنین برخورد می کنیم، پس تکلیف مبارزات ما قبل انقلاب چه می شود؟ اونجا حق با که بود و کدام طرف باطل بود؟ شما به راحتی می توانید تشخیص بدهید که یک طایفه از اخلاق زیردستی و محکومی فاصله گرفته و به دایره اخلاق حاکمی پا نهاده است. دقیقا وقتی که در موضع زیردست و در موضع رعیت بود، از اخلاقی بهره می جست که به او حق مبارزه و حق براندازی می داد. اکنون که در موقعیت اقتدار نشسته است، از اخلاقی بهره می جوید که به هیچ کس حق مبارزه و حق براندازی نمی دهد. اگر این طور است، که حقیقتا این طور است، شما صحنه جهان را اگر ببینید همین طور است. کسانی که این سوی قدرتن با اونها که اون سوی قدرتن، کسانی که درون اتاق قدرتن، کسانی که بیرون اتاق قدرتن، واقعا دو گونه می اندیشن. خدا حفظ کند دوست ما رو آقای محسن مخملباف رو. چند فیلم اخیر این دوست گرامی ما همه در بیان این مطلب بود که آدمیان با تغییر موقعیت تغییر اخلاق هم می دهند. فیلم نوبت عاشقی رو که ساخت در مقام بیان همین اندیشه بود و به غلط پاره‌ای پنداشتن که در مورد عاشقی است، در حالی که اونجا حقیقتاً عاشقی بهانه‌ای بود، محملی و مرکبی بود برای بیان این فکر و پاره‌ای از فیلم‌های بعدی او، همه در همین حوزه و زمینه قرار داشتند. منتها اونجا که در بیان مخملباف می‌گذشت بیش از اون که مبتنی بر منطق اخلاقی باشد، مبتنی بر روحیات و روانشناسی افرادی بود که در موقعیت‌های مختلف قرار می‌گیرند و اون هم یک روانشناسی که نوعی جبر رو بر آنها تحمیل می‌کند. اون فیلم‌ها بیان هنرمندانه جبرهای اجتماعی بود که از درون آنها اخلاق و ارزشها و رسوم زاده می شود. من سخنم چیزی بیش از روحیات، چیزی بیش از ابعاد سایکولوژیک است. اونها هم هست، آدمی که یک موجود میانتوهی نیست که جامعه او رو پر کند، خودی دارد، شخصیتی دارد، احوال روحی و نفسانی دارد و اون احوال هم بر او فرمان میرانند و راه رسم او رو معین میکنند. ولی منطق موقعیت چیز دیگری است و چنان که گفتم و نشان دادم، سراسر تاریخ ما آدمیان نشان می‌دهد که دو گونه اخلاق رو دست کم ما می‌شناخته ایم و همیشه مورد توجه قرار می‌داده ایم و هر دو را هم حق می‌دانسته ایم، بسته به این که در کجا باشیم اون حق رو به اون نحو که مناسب با موقعیت ماست تفسیر می‌کردیم. اگر این معنا درست باشد یا دست کم بخشی از واقعیت تاریخی وجود آدمیان باشد، آنگاه ما باید بگوییم که دو گونه آزادی داریم، دو گونه عدالت داریم، یا بگیم دو گونه درک از آزادی داریم، دو گونه درک از عدالت داریم، دو گونه درک از اخلاق داریم، درک قدرتمندانه از عدالت و درک زیردستانه از عدالت، درک زبردستانه از آزادی، درک زیردستانه از آزادی. و این ماجرایی است که همیشه بوده است. این اواخر که باز به مناسبتی بوستان رو از نو می‌خواندم، فصل اول بوستان چنان که همه می‌دانید در تدبیر و رای پادشاهان است و حقیقتاً سعدی نکته سنجی‌های عظیم و ظریفی در این کتاب دارد. یک بار و ده بار خوندن کافی نیست. یک فکر اساسی که در این کتاب موج می‌زند این است که سعدی هم به همین اندیشه قائل است، یعنی معتقد است اون که بر مسند قدرت نشسته است گویی حق اوست که بر اون مسند باشد. حفظ اون موقعیت مقتضای موقعیتی است که او در او قرار دارد. هیچگاه در هیچ یک از نصایحی که به پادشاهان می‌کند نمی‌گوید که دست از موقعیت خود بردار، شاهی و سلطنت رو ترک بگو به خاطر اینکه گاهی به مفسدتی و به مظلمتی مبتلا می‌شوی. هیچ جا چنین سخنی در میان نیست. اتفاقا تمام نصایح او و مواعظ او معطوف به این است که کاری کن که ملک تو بماند. اگر ظلم بکنی ملک رو از دست میدهی، یعنی من هم با تو هم فکرم، هم دلم که در پی حفظ قدرتی. راه این حفظ قدرتی نیست که ظلم کنی. برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار. خیلی سخن لطیفی است. این رو ممکنه حتی ما تفسیر امروزین بکنیم. شاه از رعیت بود تاجدار رو شما میتونید حتی تفسیر دموکراتیک بکنید که گویی حق شاهنشاهی رو رعیت به پادشاه میدهد. ولی میدانیم که منظور سعدی نبوده است. میگه اگر تاجی بر سر توست به خاطر آن است که رعیت پشت سر تو هستن و لذا این تاج میماند. اگر پاس رعیت رو نداری، اگر حرمت درویش و محتاج رو نگه نداری، اگر به درد دل اونها نرسی، اگر به اونها ستم کنی، اگر اونها پشت تو رو خالی بکنن، این تاج هم از سر تو فرو خواهد افتاد. اونجا باز حکایتی داره سعدی که از پادشاهی به نام تکله، میگه که وقتی که بر تخت نشست پس از مدتی فرمان روایی در فکر درویشی افتاد. بکر افراده بود که بره به زاویه بنشیند و مشغول عبادت و طاعت و نماز و ریاضت بشود و این مطلب رو با یکی از مشایخ طریقت در میان گذاشت. آن پیر طریقت به او گفت که مطلقاً این ثواب نیست. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. گفت من مطلقاً به تو توصیه نمی کنم که سلطنت و حکومت رو ترک بکنی، این تخت و تاج رو به دیگری بسپاری، باش و عادل باش، باش و پاسدار خلایق باش باش و کاری بکن که مردم از تو پشتیبانی کنن. در تمام این موارد شما میبینید که در واقع حفظ تخت و تاج منتها از طریق نگه داشتن دل مردم به صورت یک اصل، یک ارزش مطلق اخلاقی متعلق به قدرت توصیه شده است. میگید نه؟ به شعرهای دیگه سعدی نگاه کنید. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. دزد از قفای شهنه چه فریاد می کند، کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. روباهی که با شیر پنجه می کند سزاش اینه که شکسته شود و دریده شود. چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی. سر جای خودت بنشین، از اخلاق خودت هم دم بزن، اما متوجه باش که قدرت هم اخلاق ویژه خود دارد. چنین نیست که قدرت اخلاق خود رو بگذارد و اخلاق محکومان رو برگیرد. اینها دو مقامند، دو موقعیت کاملا متفاوتن و نشناختن اخلاق قدرت ما رو به گمراهی و سوء تدبیر خواهد کشان. داستان بغرنجیست، یعنی حقیقتا از یک سو وقتی که ما به خودمان نظر میکنیم و از حقوق خود سخن میگوییم، طرف مقابل متهم و محکوم میشود. از طرفی وقتی که شما در موقعیت قدرتمندان مینشینید، حقوقی و آدابی رو برای خودتون قائل میشوید که جار و قدری بر زیر دستان تنگ میکند. پاره از دوستان گذشته ما در دانشگاه ها و غیر دانشگاه ها که هم فکر بودیم، هم دل بودیم و اخیراً به درون قدرت در ایران قدری راه یافتند، منتها در نهادهای منتخب مثل مجلس و شهرداری و جاهای دیگر، بعضی از اینها بدون اینکه وارد این پیچیدگی های تئوریک بشوند، وقتی با اونها سخن می گفتم دقیقاً همین مطلب رو با من در میان می نهادند. به من می گفتن شما نمی دانید، اون طرف خبرهای دیگری است. آدم وقتی که اونجا می نشیند مسائل رو جور دیگری می بیند. تازه اینها کسانی بودند که در مجلس جا دارند. من البته می فهمیدم با اون قالب‌های ذهنی که خودم دارم و در وسع فکر خودم فی الجمله درک می کردم که اینها از چه دردی یا از چه شکافی یا از چه حقیقتی سخن می گویند، حقیقتی که در واقع در تاریخ بشر وقوعش و رسوخش انکارناپذیر است. چنین چیزی واقعیت دارد. من نمیگویم که وقتی که انسان اون طرف قدرت می نشیند محق است که هرچه بکند و هرچه بگوید، اما این را میگویم که دیدگاه پاک عوض می شود و ادب مقام به نحو دیگری تعریف می شود، چنان که تاکنون شده است. شهامت کسی چون ماکیاولی این بود که این رو به صراحت بیان کرد. گفت تاکنون تبل زیر گلیم می زدن، تاکنون شتر سواری دلا دلا می کردن، حالا باید این رو بر آفتاب افکند و باید به صراحت گفت که اخلاق قدرت همین است. همین است. اخلاق قدرت اخلاقی است معطوف به حفظ قدرت، و این حفظ قدرت چه ها که نمی کند. یه جمله خیلی مشهوری ماکیاولی دارد، میگوید که پرینس یعنی شهریار نباید اموال مردم رو بگیرد، نه به خاطر اینکه مال مردم رو ستاندن دزدی و غصب است و غصب عقلا یا شرعا قبیح است، تا به این دلیل. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه به گفته ماکیاولی مردم مرگ پدرشون رو زودتر فراموش میکنند تا سلب مالشون رو. یادشون نمی رود که یک روزی حکومت مال اونها رو مصادره کرده است و ناچار در مقام انتقام برمی خیزند. یعنی قدرت رو به تزلزل بیافکنند و چون چنین چیزی موجب به تزلزل افکندن قدرت است، از آن باید پرهیز کرد. و او همون جاست که به تعبیر سعدی میگوید که جای گل گل باش و جای خار خار، یک جا چون گل نرم باش، یک جا چون خار تیز باش، یک جا دروغ بگو، یک جا دروغ نگو، یک جا چهره شیر بگیر، یک جا چهره روباه بگیر. همه این توصیه ها رو به طور صریح به پرنس، به شهریار میکند و میگوید که اگر میخواهی بمانی راه همین است و ادب قدرت این است. خب اگر سخن کسی چون ماکیاولی بر شما گران می آید، بگذارید من از مقولات عصر خودمون یاد کنم. توی پرانتز اینجا چیزی بگویم، اولی که ما آمده بودیم اینجا و فلسفه علم می خواندیم، استاد ما یکی از مقالات خودش رو داد که ما بخوانیم. عنوان این مقاله بود In Praise of Conservatism، در مدح کنسرواتیسم، کنسرواتیسم علمی. و اونجا توضیح میداد که دانشمندان به هیچ وجه چنین نیستند که تئوری های خود رو راحت ترک بگویند و همین که یک یا دو سه مورد نقض یا مبطل پیدا بکنند، دست از تئوری خود بکشن و بگویند ما قبول کردیم که نظریه ما باطل شد و نظریات تازه رو بپذیرند. تا اونجا که بتوانند مقاومت میکنند و تئوری خودشون رو از نقض و ابطال مسئول میدارند، مگر اینکه کار به جای برسد که دیگه دست، یعنی تمسک ورزیدن به اون تئوری نامعقول و ناممکن باشد. یک کنسرواتیزمی در ذات حتی علم هست. این کنسرواتیزم در ذات قدرت بسی بیشتر است، بسی بیشتر است. یعنی قدرتمندان خیلی پوسکلفتر از عالمان هستند. اگر عالمان با تئوری علمی خود نهایتاً وداع می‌کنند، قدرتمندان تقریبا هیچ وقت سرسختی رو فرو نمی نهند و داوطلبانه قدرت رو ترک نمی گویند تا جایی که مجبور بشوند. نوعی کنسرواتیزم بسی غلیظ‌تر در اونجا هست. حالا اگر سخنان ماکیاولی بر گوش شما گرانی می کند و صراحت او البته صراحت خیره کننده است، بگذارید از یه مفهومی که در عرف سیاست امروز مفهوم بسیار رایجی است من استفاده کنم تا این مسئله روشن‌تر، شاید پذیرفتنی‌تر و احیاناً به گوش رفتنی‌تر باشد. اون مفهوم منافع ملی است. مفهوم منافع ملی در ادبیات سیاسی چند قرن پیش اصلاً وجود نداشته است. منافع ملی متعلق به دو سه قرن اخیر است. از وقتی که چیزی به نام نیشن استیت، دولت شهر به اصطلاح یا دولت کشور پدید آمد، مفهوم منافع ملی هم پدید آمد. این منافع ملی امروز مفهومی است یا ارزشی است، ادبی است که همه چیز رو محدود می‌کند و در کنترل می‌گیرد، حتی عدالت رو، حتی آزادی رو، همه چیز رو، حتی دیانت رو. خیلی نکته مهمی است. در یکی از جلسات علمی که در ایران داشتیم و پاره از روحانیون هم در او شرکت داشتند، من این نکته رو برای اونها مطرح کردم. گفتم که اکنون سفیران ایران در کشورهای مختلف که حضور دارند از منافع ملی ایران دفاع میکنند، نه از منافع ملی، از منافع امت اسلام. مفهوم امت اسلام شکسته شده است. ما در مقابل مصر که اون هم جزء امت اسلام است، در مقابل عراق، در مقابل سوریه، در مقابل لیبی، در مقابل کشور اندونزی، هر جای دیگری که ولو کشورهای اسلامی شمرده می شوند، چیزی به نام منافع ملی تعریف کرده ایم که این منافع ملی حتی بر منافع دینی ما، مصالح دینی ما هم گاه تقدم می گیرد. یک چنین درجه از اهمیت پیدا کرده است. اخلاق قدرت معناش همینه، ارزشی پدید آورده که حتی دیانت رو زیر دست خود کرده است، عدالت رو زیر دست خود کرده است. بگذارید از این روشنتر برای شما بگم. وقتی که آیت الله خمینی فوت کرد، سخنانی بر سر مرجعیت بود تا رفته رفته آیت الله عراقی به صورت مرجع معرفی شد. وقتی که آیت الله عراقی هم فوت کرد، نزاع و جدال بر سر مرجعیت بالا گرفت. سخنان بسیار از این سو و اون سو گفته می شد. در خطبه های نماز جمعه حرفی در باب مرجعیت زده شد که در طول 1200 سال حیات فقهی و علمی تشیع این حرف زده نشده بود. حتی در تصور هیچ عالمی نمی گنجید که چنین سخنی، آن هم از یک تریبون رسمی در یک کشوری که قانون اساسی دینی دارد و مذهب شیعه مذهب رسمی اوست، چنین سخنی از طرف یک روحانی رسمی گفته شود و مورد تأیید قرار بگیرد. و این هیچ نبود جز مقتضای ارزش‌های قدرت. اون سخن چی بود؟ اون سخن این بود که یکی از خطبای نماز جمعه که عضو شورای نگهبان هم هست آمد و به صراحت گفت از این پس مرجع باید ایرانی باشد، مرجع تقلید نمی باید و نمی تواند غیر ایرانی باشد، چون ممکن است از بیرون ایران در اثر فریب فریبکاران و استعمار خارجی بر علیه منافع ملی ما سخنی بگوید. من کاری ندارم اون منافع ملی که ایشان میگفت چه معنا داشت، من فقط بر سر این الان حرف دارم که هیچ کس در ذهن هیچ عالمی هیچ مجتهدی نمی گنجید که مردم مجبورند و باید شرعاً مرجع خودشون از داخل ایران انتخاب کنند. این یکی از افتخارات علمای شیعه بود که همیشه میگفتند که انتخاب مرجع آزاد است. این یکی از افتخارات شیعه بود از زمان شیخ انصاری که مرجع کسی است که اعلم باشد، و اعلم بودن دخلی به این ندارد که انسان عرب باشد، عجم باشد، نمیدونم ترک باشد، اعلم باشد یعنی داناتر از دیگران نسبت به احکام شرعی، فقیه تر از دیگران باشد، افقه باشد. و در این اعلمیت و افقهیت نژاد و ملیت و قومیت مطلقاً مدخلیتی نداشت. هیچ جا به صورت یک احتمال، به صورت یک نظریه ضعیف، مطلقاً هیچ کس نگفته بود. تمام کتاب‌های فقهی که تا همین امروز هم در حوزه‌های علمی تدریس می‌شود شما مراجعه کنید، اصلاً نشانی از این سخن در اون نیست. ولی با کمال تعجب در جمهوری اسلامی، اون هم از طرف فقها و زیر پرچم فقها، سخنی گفته شد که هیچ عالم شیعی قدرت تفوه اون رو نداشت. و اون که شما یه شیعه، یه مقلد، برای اینکه احکام شرعی خودتون رو یاد بگیرید و عمل کنید و از خدا مزد بگیرید و اگر نکنید خدا شما رو عذاب خواهد کرد، مرجع تقلیدتون باید از میون ایرانی‌ها انتخاب کنید. از بیرون انتخاب کنید، نه خدا قبول میکنه نه خلق خدا. خلق خدا قبول نمیکنه یعنی کی؟ یعنی قدرتمندان قبول نمیکنه. و این مقتضای اخلاق قدرت بود. دایره مسئله خیلی وسیع تر از این حرف هاست که ما هم منافع ملی داریم که با این منافع ملی منافع کلی امت اسلام رو در یه جاهایی محدود می کنیم یا دست کم مال خودمون رو مقدم بر آنها می دانیم. منافع ملی داریم و موقعیتی در درون کشور داریم که حتی قصه مرجعیت رو با او تنظیم می کنیم و پای نژاد و قومیت و غیره رو وارد آن می‌کنیم و امثال اینا. هیچ چیزی بهتر از این نمی‌تواند نشان بدهد که اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است. تمام حرف من اینه، اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است. و وقتی که طایفه‌ای بر قدرت تسلط یافتند و اون رو در قبضه گرفتند، واجد چشمی می‌شوند که با اون چشم مقولات اخلاقی رو به گونه دیگری میبینند و تفسیر میکنند، و اون تفسیر تماما معطوف به آن است که قدرت خود رو حفظ کنند. منافع ملی اقتضا میکند که جاسوسی ممنوع باشد، منافع ملی اقتضا میکند که براندازی ممنوع باشد، منافع ملی اقتضا میکند که افشای اسرار مملکتی ممنوع باشد و اینها مجازات داشته باشد. یعنی آزادی ها در این منطقه ها و به این مرزها که میرسند محدود میشود و چنان نیست که افراد حق داشته باشند که هر مطلبی رو بیان کنن یا دست به هر کاری بزنن. اینها همه تحت نام منافع ملی صورت میگیرد و در واقع وقتی که از چشم اخلاق قدرت شما به اون نگاه میکنید کاملا مجاز است. اما شما وقتی که از پایین نگاه میکنید، اخیراً کسانی، همین آقای چلبی که مدتی کاندیدا بود برای اینکه ریاست شورای حاکم بر عراق رو به عهده بگیرد و سالهای سال در آمریکا زندگی کرده بود و به عراق برگنده شد، البته بخت بلندی نداشت و به اون مسند هم ننشست، خودش در یک مصاحبه گفته بود، در روزنامه‌های آمریکا بود، گفته بود که من ظرف این مدت مدیدی که در آمریکا بودم یکی از کارهام تشویق حکومت آمریکا بود به برانداختن صدام و مفتخرم که این کار رو کردم و موفق هم شدم. من میدانستم که مردم عراق زورشون به این ظالم نمیرسه. چه اشکالی داره وقتی که یک چنین حکومت ظالمی در کشور من بر سر کار است، من حتی دست به اجنبی ها دراز بکنم، از بیگانگان کمک بخواهم برای برانداختن اونا. نهایتا هم موفق شدم اونها رو قانع کنم که این کار رو بکنم. در عرف قدرتمندان از نظر صدام این آدم یک خائن است، یک جاسوس است، یک اجنبی پرست است، کسی است که تمام اخلاق قدرت رو زیر پا نهاده است و جز مجازات اعدام مجازات دیگه برای او متصور نیست. شاید هم واقعا اگر گرفتار چنگال صدام میشد همین بلا به سرش می آمد و همه هم صدام رو در این کار محق می دانست. ولی این آدم از نگاه زیر دستان کار خودش رو کار 100% اخلاقی می دانه، یه کار 100% اخلاقی می دانه و معتقد است که نهایتا کار او به سود مردم عراق بوده، در جهت حتی حفظ منافع ملی بوده، ولو اینکه در جهت متزلزل کردن قدرت حاکم در کشور بوده. حالا بالاخره صدام راست میگه یا آقای چلبی؟ این قصه اینجاست. بالاخره شاه درست میگفت یا آقای خمینی که مبارزه با او میکرد و میخواست او رو براندازه؟ اگر شاه به آقای خمینی دست میافت و او رو اعدام میکرد، حق داشت از موضع قدرت یا حق نداشت؟ همچنان که اکنون حاکمان ایران میگوین اگر ما به مبارزان و براندازان خود دست پیدا کنیم، حق داریم اونها رو محاکمه کنیم و اعدام کنیم. کدوم اینا راست میگن؟ خب پاسخ این است که تا شما کجا نشسته باشید، شما کجا نشسته باشید. شما اگر این طرف سکوی قدرت نشسته اید، حق با شماست، حق مبارزه دارید، حق براندازی هم دارید، حق دارید که حاکم رو ظالم بشمارید، حق دارید علیه او بسیج کنید، اسلحه به دست بگیرید، همه کار بکنید. اون طرف اگر نشسته باشید، تمام اینها ناحق است و حق با شماست که بر علیه مبارزان خود قیام کنید و به اونها مهلت حتی نطفه بستن مبارزه مسلحانه رو ندهید. این نکته ایست که برای همیشه در تاریخ وجود داشته است و بنابراین الان هم که شما در داخل حکومت ایران و هر جای دیگری نگاه بکنید، واقعا این دو منطق رو روبروی هم میبینید. ببینید عجب مسئله‌ای شده این قصه جرم سیاسی در ایران، دقیقا از همینجا برمیخیزه. آیا چیزی به نام جرم سیاسی داریم یا نداریم؟ و اگر داریم تعریفش چیست؟ و وقتی تعریف کردیم و مجرمان سیاسی رو گرفتیم، با مجرمان سیاسی چه معامله‌ای باید بکنیم؟ آیا این مجرمان در ردیف و در رتبه دیگر مجرمانن یا باید از رفتار متفاوتی برخوردار باشن؟ الان 20 سال است که قصه جرم سیاسی در ایران معطل و معوق باقی مانده است و به تعبیر یکی از مجلسیان ما، رفت و برگشت لایحه مربوط به جرم سیاسی بین مجلس و شورای نگهبان رکورد هر رفت و برگشت دیگری رو شکسته است. یعنی هیچ لایحه‌ای، هیچ ماده قانونی به این اندازه بین شورای نگهبان و مجلس نرفته و باز نگشته. رفته، ایرادای گرفته شده و مجلس تصحیح کرده، دوباره رفته، دوباره برگشته و همچنان هم معوق است. مجلسیان دقیقاً قصه این است. مجلسیان از دید زیردستان نگاه می‌کنند و شورای نگهبان از دیدگاه زبردستان. تمام قصه اینجاست. در ما مورد جرم سیاسی این مطلب خصوصا خیلی آشکارتر است. ما مواد و لایه‌های قانونی دیگری داریم که از این درجه از حساسیت برخوردار نیستند. ولی این یکی مهم است، چون دقیقاً با اخلاق قدرت سر و کار داره. تعریف می‌کند که مبارزه علیه نظام حاکم یک جرم سیاسی است و این جرم سیاسی باید با موازین خود مورد بررسی و داوری قرار بگیرد. تعریف می‌کند که تشکیل حزب برای مبارزه، تشکیل انجمن و امثال اینها، حتی دروغ گفتن با انگیزه سیاسی یک جرم سیاسی است و با دروغ گفتن‌های نوع دیگر فرق داره. افترا زدن حتی با انگیزه سیاسی یک جرم سیاسی است، با افترا زدن در جاهای دیگه فرق داره و امثال اینها. اینها همه ارزش‌هایی است و اخلاق زیردستان است. به حال میخواد فضا پیدا کنه، میخواد مجال داشته باشه برای سخن گفتن، برای اظهار نظر کردن، برای نقد کردن، به تعبیر شرعی بگید برای امر معروف کردن، برای نهی از منکر کردن، برای این کارها میخواد فضا داشته باشه، مجال داشته باشه. اگر هم گرفتار آمد، با او با موازین دیگری برخورد بکنن. انگیزه او سودجویی نبوده، انگیزه او کلاهبرداری نبوده، انگیزه او خیانت به خلق نبوده، چیز دیگر. ولی از آن طرف اخلاق قدرتمداران حرف دیگری میزنه. البته فقه هم در اینجا به پشتیبانی اونها میاد. در فقه تقریبا جرم سیاسی تعریف نشده است، تقریبا که نه، اصلا تحقیقا هیچ جا تعریف نشده است. و از نظر یک قدرت سیاسی اسلامی، کسانی که علیه حکومت قیام میکنن یا فعالیت میکنن، داخل در مقوله های باقی و یاقی و طاقی و امثال اینها میشوند و حکمشون هم معلوم است. ولذا برای حکومت، برای شورای نگهبان تقریبا جرم سیاسی تعریف ندارد، تو مقولات ذهنی اونها نمی گنجد. و سر اختلاف و جدال بین مجلس و شورای نگهبان در واقع جدال بین آن اخلاق زیردستان و اخلاق زبردستان است. اخلاق قدرتمندان است با اخلاق بیقدرتان. هر دوتا هم از مواضعی دفاع می کنند که شما اگر در اون مواضع باشید اونها رو تقریبا حق می بینید. اونجا بنشینید از اون مواضع دفاع میکنید، اینجا بنشینید از اون مواضع دفاع میکنید. و این سیره ایست که در همه جای جهان شما میبینید. به این ترتیب است که مسئله ظاهرا لاینحل به نظر میرسه، مسئله لاینحل به نظر میرسه. کتاب ظلمت در نیمروز رو نمیدانم چند تا از دوستان ما در اینجا خواندند. اونهایی که نخواندن من توصیه میکنم که این کتاب رو بخونن. Darkness at Noon به انگلیسی و به فارسی هم سال هاست که ترجمه شده، از نویسنده بسیار مشهور مجارستانی به نام آرتور کوستلر. آرتور کوستلر نویسنده بسیار موفقی بود، یک روزنامه نگار فوق العاده هوشمند و مطلع، و چنان که گفتم بسیار موفق در حرفه خود و در فراتر از دایره حرفه‌ای خود. یکی از کتاب‌های خیلی خوب او تحت عنوان خوابگردها که به فارسی هم ترجمه شده، کتابی است در حوزه تاریخ علم و این کتاب به قدری متتبعانه نوشته شده و در این حال به قدری شیرین نوشته شده که انصافاً یکی از خواندنی‌ترین کتاب‌هاست. من وقتی فلسفه علم در دانشگاه ایران تدریس می‌کردم، یکی از کتاب‌هایی که دانشجویان رو موظف می‌کردم بخوانن همین کتاب بود، برای اینکه بسیار مدخل خوبی بود برای ورود در تاریخ علم و فلسفه علم و یک بیان شیرین و ذوق ورزانه‌ای بود، نه کاملا آکادمیک، از یک ماجرای بسیار بزرگی که در تاریخ علم گذشته بود، یعنی قصه انقلاب کوپرنیکی. از گالیله شروع می‌کرد و به انقلاب کوپرنیکی و قدری هم به نیوتن می‌پرداخت و کتاب تمام می‌شد. شما این کتاب را اگر می‌دیدید تعجب میکردید که یک چنین روزنامه‌گاری چطور این همه به اسناد واتیکان دست پیدا کرده، اون مجادلاتی که بین گالیله و واتیکان در عصر خودش بوده، اینا رو چگونه بررسی کرده، پرونده ها رو بیرون کشیده و چقدر هم خوب به رشته نگارش در آورده. ایشان ابتدا مارکسیست بود و حتی تا پای مرگ هم رفت در اون جنگ های داخلی اسپانیا و معجزه آسا از اعدام نجات پیدا کرد و بعد از آن هم البته دست کشید و به یه اعتبار میتوان گفت که در اردوگاه‌های مقابل قرار گرفت، یعنی در نقد مارکسیسم بعد از آن کتاب‌های بسیار نوشت. یکی از اون کتاب ها همین کتاب ظلمت در نیمروزه. این کتاب خیلی خواندنی است به دلیل اینکه یک فلسفه ای رو در اون کتاب بیان میکند که دقیقاً به همین اخلاق قدرت برمیگرده. نکته های بسیار زیاد در اون کتاب هست. این کتاب در همون سالها نوشته شده است که محاکمات استالینی شرق و غرب عالم رو پر کرده. تمام توجه کمونیست ها و غیر کمونیست ها، شوروی دوستان و غیر شوروی دوستان رو به خود جلب کرده. استالین در مسند قدرت بود، در کمال تسلط حکومت می کرد و مخالفان خود رو به زنجیر، به زندان و بعد هم به دادگاه می کشید. این مخالفان، مخالفان عادی نبودن، کمونیست هایی بودند که سالها برای استقرار نظام کمونیستی در شوروی مبارزه کرده بودند، زندان دیده بودند، شکنجه دیده بودند، محرومیت کشیده بودند، سرشناس بودند، بعضیشون صاحب تألیفات بودند، تئوریسین بودند. اینها همه به دست استالین به زندان افتادند و بعد همه در دادگاه به ظاهر آزادانه اعتراف به خیانت کردند که ما به نظام کمونیستی و به این قدرت حاکم در شوروی خیانت کرده ایم و مستحق مجازاتیم و آنگاه هم بیرحمانه و بیمحابا اعدام می شدن. سؤال خیلی خیلی پیچیده و بغرنجی رو در ذهنها ایجاد کرده بود که چه اتفاقی افتاده است؟ اینا چرا چنین اعتراف می کنند؟ در شوروی چی می گذرد؟ حق است؟ باطل است؟ ریشه کار چیست؟ جوانهای حاضر در مجلس ما شاید اصلا نتوانند تصور کنند سلطه‌ای که اندیشه کمونیستی و مارکسیستی بر مارکسیست ها داشت. تازه اونهایی رو که ما دیدیم متعلق به 20 سال پیشن. اون ماجرایی که من الان میگویم مال سال 1945-1950 است، 50 و چند سال پیش. یک کشور پدید آمده بود با یک نظام مارکسیستی و کعبه همه مارکسیست ها بود. بنابراین درست مثل یک مؤمن معتقد متعصب که نسبت به خدای خود یا پیامبر خود کوچکترین کلمه از لب او نمیتواند بجهد که متضمن کمترین بی‌حرمتی باشد، مارکسیست‌ها با شوروی اینطوری رفتار میکردند. در خاطر آنها نمیگنجید، در ضمیر آنها نمیگنجید که شوروی استالین خطا بکند، خلاف بکند، اون هم با مارکسیست های مبارز پرسابقه دانشمندی این چنین به دادگاه بکشد و اینطور محاکمه بکند. به همین دلیل چندین تئوری در باب این محاکمات پدید آمد. شما نمیدانید حتی کسانی که بیرون از شوروی زندگی میکردن، بیرون از شوروی، کمونیست هایی که بیرون از شوروی و دست تصرف استالین به اونها نمی رسید، وقتی که اینا را احضار می کردن به شوروی، اینا از ترس بدنامی میان کمونیست ها به پای خودشون به شوروی می رفتن و محکوم می شدن و اعدام می شدن، ولی این رو ترجیح می دادن بر بیرون ماندن و سخن استالین رو نشنیدن و به شوروی نرفتن، برای اینکه صد لکه بدنامی بدتر از او بر دامن حرمت و شهرت اونها می نشست. چندین تئوری در اینجا رخ نمود که چرا چنین اتفاقی میفته. کتاب کوسلر یکی از اون تئوری ها رو در بر دارد، یکی از اون تئوری ها. این کتاب بسیار کتاب موفقی بود. در تاریخ این کتاب نوشتن که فقط وقتی که به فرانسه ترجمه شد، و شما میدونید کتاب ترجمه شده هیچ وقت اون نور و اون حرارت و اون توان و نفوذ کتاب اصلی نداره. 400,000 نسخه از این کتاب اون موقع در فرانسه فروش رفت و مانع پیروزی حزب کمونیست و انتخابات شد. اینقدر این تأثیر قلم رو میبینید. این کتاب واجد یکی از تئوری‌های مربوطه به این است. این تئوری که این مبارزان رو و مخالفان رو میگیرن و شکنجه میکنن و در اثر شکنجه اینها حاضر میشوند که در دادگاه چنان اعتراف کنن، این تئوری تئوری شکست خورده‌ای بود. برای اینکه بیشتر این افرادی که می آمدند و این اعترافات رو می کردن قبلا در دوران تزاری شکنجه ها رو دیده بودند و حاضر به این اعترافات نشده بودند. جوان نبودند، بی تجربه و بی سابقه نبودند که در اثر یه نهیبی از جا در برن یا یک شکنجه اونها رو به زانو در آورد. این چنین نبود. لذا این احتمال درباره اونها نمی رفت. این احتمال درباره اونها نمی رفت. جناب کوسلر یک تئوری دیگری اونجا پیشنهاد می کنه که اون تئوری واقعا تئوری شنیدنی است و با همین اخلاق قدرت که ما اکنون از او سخن میگوییم مناسبت تام و تمام داره. من پاره‌ای از اعترافات رو که در ایران و در تلویزیون خودمون، نه از جوانک‌هایی که اکنون گاهی پخش می‌شود، جلوتر 7-8 سال پیش که می‌دیدم، همیشه به یاد این تئوری‌های کوسلر می‌افتادم. تئوری او این است، می‌گوید که این افراد رو شکنجه نکردند و از طریق زور به زانو در نیاوردن، اتفاقا از طریق منطق به زانو در آوردن. چگونه بود که از طریق منطق؟ و اینها رو با همون منطق قدرت به زانو در می آوردن، یعنی شریکشون می کردن تو منطق قدرت، با همون منطقی که خود اونها بهش عقیده داشتن با اونها مباحثه می کردن. مگه هممون برای نظام کمونیستی نجنگیدیم؟ مگه مبارزه نکردیم؟ مگه همه ما بر قدرت ماندن و باقی ماندن این نظام رو آرزو نمی کردیم؟ حالا این نظام سر کاره، چرا کاری می کنی که این نظام سست بشود، ضعیف بشود؟ دقیقا یک چنین منطقی رو به کار می گرفتن. چرا آب با آسیاب دشمن می ریزی؟ چرا کارایی می کنی، چیزایی می نویسی که دشمن از او سوء استفاده می کند؟ همون منطقی رو که قدرت دارد و این مبارزان هم قبلا با همون منطق مشغول مبارزه بودن، اون رو به کار می گرفتن و اینها رو راحت به زانو در می آوردن. من گاهی خودم با این منطق، البته به شکلهای ضعیفترش، مواجه بودم. بعضی وقتا بعضی از دوستان من که نسبتی هم با قدرت حاکم در ایران داشتن می آمدن و از سر نصیحت و ارشاد، دوستی، دلسوزی یا هم مقاصد و اغراض دیگر با من گفتگو می‌کردند. یکی از نکته‌ها یا منطق‌هایی که به کار می‌گرفتن این بود، می‌گفتن این تنها حکومت شیعه است که اکنون در تاریخ اسلام و در تاریخ شیعه به قدرت رسیده است. همه شیعیان، همه علما، همه مبارزان آرزوی چنین روزی رو داشتند، انتظار چنین موقعیتی رو داشتند و این اتفاق افتاده است. گفت این بگو که بخت من پیروز شد، آنچه فردا خواست شد امروز شد، این که بنا بود در آخر الزمان بشه حالا اتفاق افتاده است، این حکومت شیعه اکنون به قدرت رسیده. چرا باید حرفی زد؟ چرا باید کاری کرد که این حکومت شیعه دچار تزلزل بشه؟ در واقع منطقی رو به کار می گرفتن که منطق حاکمان ماست. من البته پاسخی که به اونها میدادم از طریق منطق زیردستان بود، با بعضی از اونها هم به وضوح میگفتم که شما از اون منطق یا از اون اخلاق استفاده میکنید. دو جور من بحث میکردم، یکیش همین بود، میگفتم که شما اگر کسی از کارگزاران حکومت سعودی در عربستان بیاید و به شما بگوید که این تنها حکومت وهابی در عالم است، کاری نکنید که وهابیت ضعیف بشود، متزلزل بشود، به نظر شما منطق درستی به کار میبره؟ آخه ملاک حقانیت و مشروعیت حکومت ها که وهابی بودن و شیعه بودن نیست، ملاک مشروعیتشون عادل بودن است. ما حکومت عادل رو حکومت مشروع میدانیم، شیعه باشه، وهابی باشه، هر چه میخواد باشه، این اسم ها فرع بر اون عدالت است. اینی هم که از پیامبر اسلام آوردند که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، معناش همینه، سلطنت و حکومت با کفر میماند اما با ظلم نمیماند، یعنی حکومت غیر مشروع ظالم نمیتواند باقی بماند. کوسلر به شیرین ترین وجهی، به مقنع ترین وجهی این قصه رو توضیح میدهد که اینها رو با منطق خودشون که در واقع شباهتی به همون منطق قدرت داشت از پا در می آوردن و اینا ناگزیر از درون اعتراف می کردن که بله، ما کاری کرده ایم که نظام مطلوب و مقدس خود رو به خطر افکنده ایم، بله نظام مستحق همه گونه کیفر هستیم. و چنین بود که به پای خود می آمدن و به زبان خود اعتراف به جرمهای کرده اما نادانسته خود می کردند، به قول جناب کوسلر. خب من تا اینجا امیدوارم که توضیح داده باشم، توانسته باشم توضیح بدهم که چگونه دو اخلاق داریم و قدرتمندان از این سو و زیردستان از اون سو مقوله های چون آزادی و عدالت و حقوق و امثال اینها رو متفاوت معنا میکنن و هر کس هر جا نشست همون رو حق میبیند و دیگری رو میخواهد که به طرف خود بکشد، با منطق خود آشنا کند و منطق خود رو به او بباوراند. آیا یک موضع سومی داریم؟ به تعبیر امروزی ها یک متا پارادایم، یه پارادایمی فراتر از این دو پارادایم که گفتیم، یکی مال زیر دستان یکی مال زبر دستان، آیا یک موضع سومی داریم که از اون موضع سوم، از اون پارادایم سوم بنشینیم و این دو موضع یا این دو پارادایم دیگر رو زیر چشم بگیریم و درباره اونها داوری کنیم؟ این همون مشکلترین مشکلات روزگار ماست. شما اگر از پست مدرن ها بپرسید کمابیش به شما میگن چنین چیزی نداریم. بالاخره هر کی تو این عالم پیدا بشه یا مال این کمپه یا مال اون کمپه، یا مال این اردوگاه یا مال اردوگاه، یا از این دیدگاه حرف میزنه یا از اون دیدگاه، یه موضع مستقلی از این دو دیدگاه شاید کمتر پیدا بشه. و سر این که کثیری از این مشکلات باقی مانده همین است که همواره یا یک کسی از این طرف یا کسی از اون طرف سخن گفته است. من اونقدرها بدبین نیستم و من عرض نمی کنم که وجود چنان پارادایم سومی ناممکن است، من این رو عرض نمی کنم، ولی این رو می گویم که برای اعتدال در موضع گیری دیدن و دانستن این هر دو موضع بسیار مهم است، بسیار مهم است. در غیر این صورت در واقع صدای کسی به جایی نخواهد رسید و نهایتاً کار به چکاچاک شمشیرها و خنجرها خواهد، یعنی هر کی زورش بیشتره باید غالب بشه، در حالی که تمام سخن ما و انتظار ما این است اونی که منطقش قوی تره، اونی که ارزشش ارزش بالاتری است، پیروزی از آن او باشه. ولی یک سوی دیدن ماجرا، چه اون که بر مسند قدرت نشسته تماماً به سوی خود بکشد و چه اون که بر در مسند یا در موقعیت زیر دستی نشسته است تماماً به سوی خود بکشد، ای بسا که همیشه مشکل رو باقی بگذارد. دیدن این دو سو، نظر از هر دو طرف و اخلاق هر دو طرف رو مد نظر قرار دادن، به گمان من راه حل مشکل رو در اختیار ما قرار میدهد. لذا دعوت ما، دعوت اولا به تفکیک این دو اخلاق است، اینکه ما دو اخلاق داریم، اینو ما باید یادمون باشه، نباید فراموش کنیم، و این چیزی است که تمام تاریخ بشر این رو نشان داده است. یک جا تبلور پیدا کردم تو حرفای ماکیاولی بود. من شما رو به پیروی از ماکیاولی دعوت نمی کنم، اما این رو عرض می کنم که ماکیاولی در واقع توصیه نمی کرد، میشه گفت زبان گویای سیاست و رئال پلیتیکی بود که در جریان بود و بر زبان او نشست و از قلم او خارج و صادر شد و بر کاغذ نوشته شد. این که یه اخلاقی داریم به نام اخلاق قدرت و این اخلاق قدرت یک مقتضیاتی دارد. از اون طرف باز کسانی مثل عموم تئوریسین های عدالت، آزادی طلبان عالم، مبارزان، اینها رو داریم که زبان گویای خلق ها هستند، توده ها هستند، و حرفشان این است که از چشم ما هم به قصه عدالت نگاه کنید. خیلی جالب، شما شاید همین چند روز پیش این اکسچنجی که بین آقای مایکل هاورد و جناب تونی بلر در مجلس بود دیدید. اولین روزی بودش که این رئیس جدید کانسرواتیو رفته بود به مجلس و یک گفتگوی خیلی گرم و به قول مخبرین الکتریکال بین اینها اونجا در گرفت. وقتی که آقای بلر اشاره کرد به سوابق مایکل هاورد، گفتش که کانسرواتیو شما در گذشته چنین گفتید چنان گفتید، نکته های منفی میگفت برای اینکه او رو خرد بکنه. او هم در جواب گفت که اگر قرار باشه که به گذشته ها برگردیم، بنده یه پرونده دارم که گذشته های شما رو میتونم رو بکنم. یکی از اون نکته ها که مربوط بود به گذشته های آقای تونی بلر چی بود؟ گفت شما جوان که بودی، دانشجو که بودی، اون موقع ها که سر گرم از مبارزات داشتی، راجع به استیت تروریسم اف امریکا سخن میگفتی، تروریسم دولتی امریکا. گفت حالا اگر لازم میدونید، شایسته میدونید، ایشون بوش که یه هفته دیگه داره، من همین مطلب رو با ایشون در میان بگذارید و بحث کنید. خب یک پولمیک سیاسی بود، یک پولمیک سیاسی، اما خیلی پولمیک به جای بود و در این حال مبتنی بر همین اخلاق. آقا تا وقتی اون طرف بودی استیت تروریسم آمریکا، اما اولین متحد آمریکای امروز، توجه میکنید، داغترین متحدترین متحد آمریکای امروز، ولی قبل از این چه میگفتی؟ میگفتی که آمریکا سرحلقه تروریست هاست و تروریسم دولتی رو در جهان ترویج میکنه. اینو شما همیشه اینجوری نگاه نکنید که آدما عوض میشن. آدما وقتی به قدرت میرسن بد میشن. این یه تحلیل کاره. من نمیگم این چنین نیست. ولی من میگم یه ذره عمیق‌تر میشه به این نگاه کرد. دو جور میشه حرف زد. این که بله آدمی تا قدرت نداره، ضعیفه، یه حرفایی میزنه برای دل خودش، وقتی هم که به قدرت رسید روحیه‌اش عوض میشه، جبار میشه، ستمگر میشه، اون حرفایی که گفته گرچه قبول داره یادش میره، حالا حرفای دیگه میزنه، منافع دیگه داره. این یک تحلیل از ماجرا که دروغ هم نیست، که تا حدودی هم در جای خودشه. من همیشه در احوال دوستان خودم، خصوصا کسانی که با هم همکلاس بودیم، هم دانشگاه بودیم، سالهای سال دوست بودیم، دوست نزدیک، حجره و گرمابه و گلستان، اکنون که اینها به قدرت رسیدن و خب بین ما طبعا فاصله هم افتاده، من واقعا در احوال اینا خیلی مطالعه میکنم، خیلی زیادم فکر میکنم، چون بالاخره ما حرفای گذشته هم دیگر میدونیم، همیشه با هم بودیم، میگفتیم، میشنیدیم، و اکنون که من میبینم که این حرفا پاک عوض شده است، من دو جور میتونم درباره اینا قضاوت بکنم. یکی این که اینا آدمایی هن که خب عوض شدن، فاسد شدن، بالاخره دنیا گرفتشون و قوطه‌ور در همین مفاسد قدرت شدن و این روزگار رو پیدا کردن. این یکیشه. یکی دیگرش اینه که اصلا گویی یه فصلی میگذره، یه فصل دیگه میاد. یعنی دو جور این رو میشه نگاه کرد. درست مثل اینکه شما تابستونه، لباستون رو در میارید، هوا گرمه، با لباسهای سبک حرکت میکنید، بعد زمستان میشه، لباسهای گرم تنتون میکنید. نه اینکه شما بد شدید، نه اینکه شما فاسد شدید، نه اینکه فقط بدی و فساد شماست، گویی یه چیز دیگری هم هست. گفت فصل تابستان، سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید که امم، خیش را بینید چون من بگذرم. سبزه ها که سبزن، سبزه از خودمونه، خوبیم، سبزیم، خرمیم، شادیم. تابستان خنده میزنه، میگه بذاریم من بگذرم، پاییز بیاد، زمستون بیاد، وقت ببینید بازم سبزید یا نه. اصلا عوض میشه اوزا. من میخوام بگم در این جهان گویی که دو فصل وجود داره، تابستانی داریم و زمستانی. همه تاریخ بشر هم همین رو نشون داده. آیا یه فصل سومی داریم که نه تابستان است و نه زمستان؟ آیا داریم که آدمی در اون فصل بنشینه، نه لباس تابستونی بپوشه نه لباس زمستونی؟ آیا یک چنان بهاری داریم؟ ای کاش داشته باشیم. ای بهار عاشقی، گرمای تابستانیت کو، که خزانگرد زمستان خیمه زد بر آشیانه. ما دنبال یه همچی بهاری میگردیم. این بهار عاشقی که گرمای تابستانی داره، ما را از سرمای زمستان هم رهایی میده، اما خرمی بهارانه را هم در ما میدمد، چیزیست که حقیقتا ما به او نیازمندیم. ما به او نیازمندیم. یعنی من اونچه که دارم میگم ما با واقعیت صلب و سختی در تاریخ بشر روبرو هستیم، یک واقعیت بسیار جا افتاده که نامش رئال پولیتیک میگذارن. این واقعیت خیلی جا افتاده رو خیلی راحت نمیشه تکون داد، مگه با یه آدمای بسیار آزاده‌ای. اینجا این آزادی که من حالا و قدرت دارم صحبت میکنم، حالا متوجه میشید، این آزادی، آزادی از تابستان و آزادی از زمستان، آزادی از این پارادایم و آزادی از اون پارادایم. مادامی که شما در این پارادایمید هنوز آزاد نیستید، مادامی که در اون پارادایمید هنوز آزاد نیستید. آیا یک پارادایم آزادی داریم که ما در اونجا طرح‌ریزی بکنیم، در اونجا برنامه ریزی بکنیم و اونجا ببینیم که حقیقتاً سیاست بر چه اصولی باید بنا نهاده شود، عدالت چگونه باید تعریف بشود، که نه از چشم قدرتمندان باشه نه از چشم زیر دستان. همین الان که ما نقد سیاسی میکنیم، نقد سیاسی مینویسیم، سخنرانی میکنیم، آیا یک طرفه میکنیم یا هر دو طرف رو زیر چشم داریم. خیلی از کسانی که خب ما زیاد میشنویم دیگه، روزی در قدرت بودن، حالا که پایین نشستن یه حرفایی میزنن، دوباره اگر برگردن شاید دوباره همون حرفای گذشتهشون رو بزنن. قصه ایست، بازم عرض میکنم، مکرر شدن این قصه به ما نشان میدهد که یه واقعیت سختی در تاریخ و در روان بشر وجود داره، که این واقعیت سخت در حقیقت همه رو در کام میکشه، همه رو در دام میکشه. نادر بودن کسانی که اون آزادی رو توانستند حاصل بکنن، و ما امروز سخت نیازمند اون آزادگانیم. یعنی اینجوری نباشد که یک روزی مبارزه بکنیم و حق خود بدانیم، یه روز دیگه بگیم که حق مبارزان در همه جهان تعیین شده است و اون این است که به جوخه اعدام سپرده شد. خیلی مشکل است. نه اون موقع آزادی بود، نه این موقع آزادی، نه اون اثر آزادگی بود، نه این اثر. این آسان است که آدم هر جا باشه بگه من حقم، که مشکلی نداره، چه وقتی زیر دسته چه وقتی زبر دسته. بگه وقتی هم که زیر دست بودم حقم بود مبارزه کنم، حالا هم حقمی که مبارزان رو به بند بکشم. این که مشکلی نداره، آدمی هر جا نشست خودش رو نشسته بر مسند حق و پوشنده ردای مشروعیت بداند، این مشکلی نیست. مشکل همیشه این است، یعنی مهم این است، ارزشمند این است که اینجا که نشستی پاس اون طرف رو هم بداری، اون طرف که هم نشستی پاس این سو رو هم بداری، بر لبه‌ای بنشینی، در موقعیتی بنشینی که هر دو طرف رو ببینی. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، خداوند یه گروهی رو در قیامت معرفی میکند که نه در بهشتن و نه در جهنمن. اعراف اگر شنیده باشید همین است، یک سوره‌ای به نام اعراف در قرآن هست. اعراف یعنی منطقه‌ای در بالای دو دره یا دو منطقه که کسی که اونجاست مشرف به هر دوتا قرار میگیره. قرآن میگوید که روز قیامت یه عده تو جهنم میرن، یه عده توی بهشت میرن، اما یه عده هم روی اعراف هست. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، روی اعراف یه عده هستن، هر دو طرف رو میبینن، هر دو طرف رو هم میشناسن. اونا هستن که در واقع از بهشتی ها و از جهنمی ها هر دوتا برترن و شرح حال هر دو رو بهتر میتوانن گزارش کنن و تقریر بکنن. ما جهنمیان زیردست و اون بهشتیان زبردست حاجت به یک اعراف نشینانی داریم که حال هر دوتای ما رو ببینن و گزارش اونها آزادانه است، عادلانه است، و یک چنان عدالت آزادانه و آزادی عادلانه ای رو ما خواستاریم. بدون آن بار ما بار نمی شود. امیدواریم که اون بهار که گرمای تابستانی رو هم با خودش دارد فرا برسد. سخن من تمام است و السلام علیکم. بله منتظر باشید ما به قدرت برسیم انشاءالله روشن میشه. بنده در این حرفا هیچ وقت کسی رو و من جمله خودم رو استثنا نکردم. بحث این نبود که اینها سرگذشت و حکایت دیگران است و بنده مستثنا هستم، صحبت این حرفا نبود. بنابراین بحث شخصی کردن خیلی چیز جالبی نیست. جالب نیست به لحاظ تئوریک، جالب نیست یعنی این که چیزی رو حل نمی کنه. من گاهی هم بحث‌های مثلا عقیدتی با دیگران داشتم، یه وقت ازم مثلا عقیده خودت چی؟ میگفتم حالا بنده عقایدی دارم ولی عقاید من هیچ گره تئوریکی رو باز نمی‌کنه. ما اینجا با استدلال صحبت می‌کنیم و پای فرد و شخص و اعتقاداتش، امیالش، نمی‌دونم رفتارش در میان نمیاد، چون اونها ارتباط با منطق این بحث نداره حقیقتش. بندم یکی از بسیار ممکن است که به قول شما وقتی به قدرت رسیدم آلوده بشم، هزار حرف دیگه بزنم، هزار کار دیگه بکنم. تمام حرف من اتفاقا همین است که این یک سفره گسترده است در عالم، یه نظم جاری است که گویی همه کس رو در کام میکشه. من برای شما مثال زدم از رهبر کنونی انقلاب، مبارز قبل از انقلاب که مبارزه را حق خودش میدانست و اینکه شاه با او مقابله میکرد حق نمیدانست، و امروز مبارزه دیگران علیه خودش رو حق نمیداند و معتقد است که اونها رو باید دستگیر و زندانی بکنند. و این منطقی است که همه جای دنیا هست، یعنی چیزی نیست که جمهوری اسلامی در آورده باشه، ولی چیزی هم نیست که جمهوری اسلامی بتونه با او مقابله بکنه. یه چیزی است، نظمی است که گویی همه جا گسترده است، یه اخلاقی است که تا تمام تاریخ بشر بوده است. زیردستان یه جور توقع داشتن، زبردستان یه جور توقع. همون زیردستان هم وقتی زبردست می شدن شما می دیدید که رفتارشون چگونه عوض می شد. من استثناها رو البته کار ندارم. ببینید من کاملا با شما موافقم، گاندی رو شاید بتونیم کسی بدانیم که واقعا مستثنا بود از این. و من اگر شما یادتون باشه استناد می کنید به سخنرانی های قبل من، من در یکی از سخنرانی هام که در دانشگاه تهران در دانشکده فنی بود به صراحت گفتم ما به چند شخصیت امروز نیازمندیم. یکی گاندی است که به ما ندای آزادی بدون خشونت رو بدهد و اخلاق قبل از قدرتش با اخلاق بعد از قدرتش یکی باشه. ما نیازمند چنین کسی است. یکی هم حافظ است که نقد جامعه دینی بکند. ما به این دوتا محتاجیم. وقتی که بنده در وزارت اطلاعات بودم و بازجویی می‌شدم، یکی از حرفا که می‌زدن این بود، گفتن که شما گفتی من حافظ این دورانم. گفتم حقیقتش چنین جرأتی ندارم، اما چنین حسرتی دارم که حافظی در این دوران پیدا بشود و نقد جامعه دینی بکند. این درسته، من استثناها رو کاری ندارم، استثناءاتی وجود دارن و داشتن و خوشا که وجود داشتن و دوست داریم که باز هم بیش از این وجود داشته باشن، اما با یه گل و دو گل و پنج گل بهار نمی شود. حرف من این بود که ما باید به ماهیت قدرت و به ماهیت اخلاق بیشتر توجه داشته باشیم. صرف wishful thinking ما، صرف این که یه آرزوهای خوشی داریم، اینا تعریف نمی کند، تعیین نمی کند اون واقعیتی که در صحنه عالم و در صحنه تاریخ می گذرد. او خیلی صلب‌تر از این است، سخت‌تر از این است. شما اشاره کردید به تاریخ تمدن، البته نکته های زیادی گفتید، بذارید من به بعضیش اشاره کنم. ببینید راجب حضرت علی، خب ببینید ایشان به اعتقاد پیروانشون البته یه شخصیت استثنایی در تاریخ بودن و خب راه و روش حکومتی ویژه‌ای هم داشتن. منتظر شما ببینید همین علی که ما میشناسیم، همین علی که شیعیان تعریف میکنن و میگویند که حق او بود که خلیفه پیامبر باشد و ابوبکر و عمر و عثمان این حق رو از او غصب کردند. درسته؟ این جزء اصول اعتقادات شیعیان است. همین ایشان با مبارزه علیه عثمان روی خوش نشان نداد. توجه میکنید این نکته خیلی مهمی است. از قضا شما رو من به همون نهج البلاغه که گفتید دعوت میکنم مراجعه بکنید. عثمان خب خلیفه‌ای بود که مشیش روشش با دو خلیفه قبل از خودش فرق داشت. حتی بعضی از اهل سنت روشنفکر روزگار ما مثل سید قطب و دیگران اینا آشکارا منتقد عثمانند و و معتقدند که عثمان شیوهی رو در پیش گرفت در حکومت که با روش شیخین ابوبکر و عمر فاصله داشت، با روش پیامبر فاصله داشت، بنی مروان رو، بنی امیه رو میدان داد، اونها رو روی کار آورد و اینها رو گشاده دست گذاشت که هر گونه رفتاری با مردم میخوان بکنن. حتی لیستی از ثروتهایی که این افراد، این اطرافیان عثمان گردآوری کرده بودن، اینها رو همه رو به دست میدهن که اینا چگونه در فرصت کوتاهی متمول شدن. ابوذر رو گرفت، تبعید کرد، به او ظلم کرد و دیگر. با همه این احوال وقتی که مردم علیه عثمان شوریدن، بالاخره شورش شد دیگه و عثمان رو نهایتاً به قتل رسوندن. یعنی از این سه خلیفه پیامبر، از این چهار خلیفه پیامبر، ابوبکر رو که بذاریم کنار، هر سه تای دیگه ترور شدن، کشته شدن. عمر ترور شد، عثمان کشته شد، علی هم کشته شد. شرایط خیلی عجیب انقلابی تو جامعه اسلامی بعد از پیامبر بود. خب ابوبکر هم جان سالم به در بود، پیرمردی بود، بعد از دو سال فوت کرد. عمر، عثمان، علی هر سه تا کشته شدن. عثمان علیه شورش شد در شهر، شورش بدی شد و به طوری که دیگه قصر عثمان رو یا خانش رو محاصره کردن و بعد هم وارد خانه عثمان شدن. چند بار عثمان پیغام فرستاد برای علی که بیا و به داد من برس. و یادم که این شعر رو هم برای علی نوشت که ان کنت معکولا فکن خیر آکلی و الا فادرکنی ولما امزقی. گفت اگه بناس منو بخورن تو بیا منو بخور، نذار اینا منو بخورن، و الا تا منو تیکه تیکه نکردن بیا به داد من برس. علی چند بار پیش عثمان رفت و چند بار نهیش کرد از پاره از کارهایی که میکرد. گفت ببین، من از پیغمبر خدا شنیدم که یک خلیفه، یک حاکمی تو این امت کشته میشه و بعد از او خلیفه کشی را میفته، تو نزار اون باشی، بعد از تو این قصه قتل و خونریزی ادامه پیدا خواهد کرد. و عثمان البته بعدم به عثمان گفت انقدر من تو رو تأیید کردم که میترسم خطاکار باشم، میترسم گناهکار باشم، از من زیادی بود این کارها که برا تو کردم و در تأیید تو کردم. منتها نتونست البته جلوگیری بکنه، یه هیچ وجه تأیید نکرد از شورشیان، ولی شورشیان در وضعیتی بودن که هیچ کسی جلودارشون نبود دیگه، به قدری عصبانی بودن حمله کردن به خانه عثمان و یه همسر رومی داشت که آمد جلو و مقاومت کرد، او رو اول از پا انداختن و بعدم سراغ عثمان رفتن و نفرت عمومی از عثمان به قدری بود که جسد خلیفه پیامبر سه روز در مزبله افتاده بود، کسی نمی‌رفت برش داره خاکش بکنه. این نفرت عمومی بود، یعنی این طور رفتار کرده بود عثمان. با همه این احوال علی طرفداری از شورشیان نکرد، یعنی در واقع حق قدرت رو، حالا بنا به اون چیزی که ما الان داریم بحث میکنیم، به رسمیت شناخت و همش به عثمان نصیحت میکرد خودتو جمع و جور کن، این کارا رو نکن و الا عاقبت خوشی نخواهی داشت. اینجوری رفتار میکرد، از این طرف تحریک نمیکرد. و بعد هم اونچنان که در نهج البلاغه هست، ایشان گفت که اون جمله مشهور رو گفت که و انا جامع لکم امره، من جنبندی میکنم براتون ماجرای عثمان رو. استعصر فعصا الاسرا و جزعتم فعصعتم الجزع و لله حکم واقع اون فی المستعصر و الجازه. گفت ببینین، قصه این بود، یک پدیده طبیعی اتفاق افتاد، او خیلی انحصار طلبی کرد، شما هم خیلی بی صبری کردی، در یه چنین موقعیتی یه اتفاقاتی میفته و اون اتفاق افتاد، یه کسی که همه چیزو به طرف خودش میکشید، شما هم که نمیتونستید تحمل کنید و این ناچار این اتفاق میفته، یعنی شورشی میشه و یک نفرت عمومی و بعدم یه قتلی و خونریزی که در مورد عثمان افتاد. و همین هم بود که معاویه به اصطلاح پیراهن عثمان درست میکرد، دائما به علی میگفت تو کمک عثمان نکردی، توجه میکنید، یعنی از اون بر بری و جلوی اینها رو بگیرید، کسی نمیتونه جلو بگیره. ولی مهم بود که تحریک نمیکرد علیه هیچ کدوم از اون خلفایی که خودش قاصب میدونست نشورید، توجه میکنید، اینجوری نبود، این مشی و مرام ایشون. حالا شما علی رو هم جزو استثناءات تاریخ بدانید، بسیار خوب، مشکلی نیست. من حرفم این بود که یک چنین نظامی در عالم یا یک چنین نظام دو اخلاقی یا دو پارادایمی گسترده است و اون سومی رو من نگفتم نمیشه، اتفاقا تمام حرف من این بودش که با شناختن این دوتا شاید بتونیم یه راهی باز کنیم به یک نظام سومی. ببینین، نظام دموکراسی در جهان جدید ظاهرا برای این پدید آمده است، ظاهراً برای این پدید آمده که این دوتا پارادایم و این دوتا اخلاق رو به همدیگه نزدیک بکنه. حالا منطقه چون من قبلاً دیگه درباره اینا صحبت کرده بودم وارد این نشدم، ولی ناقدان دموکراسی هم الان بسیارن که معتقدن که این نظام هم حاجت به اصلاحات زیاد داره برای اینکه این دوتا اخلاق رو به همدیگه نزدیک بکنه. ولی نزدیک شدن این دوتا به این نیست که ما همیشه بشینیم و از موضوع اخلاق قدرت صحبت کنیم، این قصه رو حل نمیکنه. یا بشینیم فقط از این طرف، یک تدبیر خیلی جدیتری لازمه برای اینکه، عرض کردم بارها اینو میگم، اون چه که در تاریخ بشر جا افتاده خیلی چیز صلب و محکمی است و این رو باید با یه تدبیر خیلی قوی تر از او از میان برداشت. اما اینکه شما میگید ماکیاولی پدر اومانیسم بود و یه حرفا، نمیدونم واقعا این نقش پدری که به ایشون میدونین فرزندان متعددی که از ایشون متولد میکنید این چگونه است. بهتره بگید فرزند اینها بود. نه نه، ماکیاولی پدر این چیزا نبود. ماکیاولی خودش هم این ادعا رو نداشت، اونقدر هم اصلا وسعت تأثیر نداره، فقط در همین حوزه اخلاق سیاست کار کرده، عمر چندان بلندی هم نداشت که کتاب خیلی زیادی هم ننوشته. اون چه که او رو خیلی مشهور کرد، زبان زد کرد، همین صراحت او بود و شهامت او بود در بیان نکته هایی که دیگران در دل داشتن اما به زبان نمی توانستن. یکی از فرزندان اومانیسم بود، یکی از فرزندان لیبرالیسم.
اواخر صحبتاتون من فکر می‌کردم که برداشتم که اونی که شما متعلق به نسبی بودن اخلاق هستید به جز قسمت آخر که استثنای اون بود، از اون بود که مثال عینی وجود نداره جز آمار و آرزوهای هممونه. پس به خودم دوست دارم دوباره این سوال بپرسم، شما بالاخره به نسبی بودن اخلاق متعلقید یا مطلق بودن؟ نکته دیگه این که تمام این بحث ها به نظر میاد سرمنش هرش یا نتیجه هش میره به تحت این که بالاخره دین با سیاست آمیخته است یا نیست، یعنی یک آدم متدین وارد عرصه سیاست بشود یا نشود. به عبارت دیگه از کرسی قدرت به اصطلاح اخلاق رو لمس بکند یا نکند. شما به سوال اساسی جوابتون چیه؟ نکته دیگه این که یه جد سوالاتون صحبتاتون فرمودید که مجلسی ها در حقیقت با اخلاق مردم صحبت میکنن، پس میشه این برداشت رو کرد که میشه بر صندلی حکومت تکیه زد و از دید مردم اخلاق رو دید؟ اگه اجازه بدید یه چیزی کوتاه دیگه هم بگم، شما به دوره استالین اشاره کردید، بعضی وقتا تو تلویزیون میبینیم که هنوز یه عده عکس استالین دستشون، اتفاقا مردم عادی هم هستن در روسیه. میتونیم تعبیر کنیم داستان رو به این که پس دستاوردی هم دوران داشته و اگر داشته دموکراسی و آزادی که امروز براش تلاش میکنیم آیا نباید از یه بستری رد بشه که در حقیقت همون دیکتاتوری که مردم یا انسان میتونی تجربهش کرده در دوره استالین یا قبل از اون؟
بله، از شما هم ممنونم. عرض می شود که من هیچ منکر نیستم که دوران استالین دستاوردهایی داشته یا اصلا تئوری مارکسیسم دستاوردهایی در جهان داشته است، مطلقا من منکر این معنا نیستم. تئوری مارکسیسم تئوری خیلی توانایی بود در عرصه تاریخ فرهنگ بشری، به هیچ وجه سخنان کودکانه‌ای نبود، خیلی سخنان حتی اگر باطل بود باطل پیچیده‌ای بود، ولی این چنین هم نبود که سراپا باطل باشه، به نکته های حقی و ثوابی دست یافته بود. اتفاقا اون چه که در تئوری مارکسیسم مهم بود، برجسته بود، همین عزم بر قدرت بود، توجه میکنید، و رسیدن به قدرت، و این اون چیزی بود که متاسفانه قدری اون رو آفت زده هم کرد. این رو من نمیگم، عموم ناقدان مارکسیسم گفتن که استالینیزمم استالینیسم که در واقع تحریف مارکسیسم بود اصلا، ولی حالا من خود مارکسیسم رو عرض میکنم که مارکسیسم یک تئوری برای نقد قدرت نداشت، توجه میکنید، این مشکل رو از قضا من در جمهوری اسلامی هم میبینم. ببینید توی سخنان رهبران جمهوری اسلامی همیشه این حرف بوده و الانش هم دیده میشود که اسلام حاجت دارد به قدرت رسیدن. وقتی که به قدرت رسید وقت میتونه پیاده بشه، چون بیشتر احکام دینی احکام حکومتی است. این تئوری است که تو آثار مرحوم شریعتی هم دیده میشود. خیلی نکته های مهمی است در اینجا. شما هر جا تئوری قدرت رو مطرح میکنید، اگر در کنارش تئوری نقد قدرت رو مطرح نکنید، این دیر یا زود آفت بزرگی پدید خواهد آمد. آفت بزرگی پدید. ما تئوری نقد قدرتمون خیلی ضعیفه، حتی تو جمهوری اسلامی. برای همین هم است که سر جرم سیاسی مثال زدم، اینقدر گرفتاری داریم. چون بالاخره نقد قدرت که با شوخی که نیست، بالاخره کسی که جدی وای میسه قدرت رو نقد میکنه، از نظر ارباب قدرت مرتکب جرمی میشه. منتها این جرم سیاسیه، اینو باید به رسمیت شناخت، بعد براش جا باز کرد و حالا اگرم بناست بعد محدودش کرد. علی حال من موافقم. ببینید دیکتاتوری ها دو جورن. بعضی دیکتاتوری ها غارتی غنیمتی هن، دیکتاتوری های گذشته که ما اونا رو بهشون استبداد هم میگیم، اینا غارتی غنیمتی بودن. یعنی شخص قلدر دیکتاتوری میمد اصلا تمام مملکت کشور طعمه خودش میدانست، آمده که هرچی بیشتر بچاپه و ببره و دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب، بعد از ما هرچی میخواد باشه، ویران باشه آباد باشه، به ما ربطی نداره. این دیکتاتوری غارتی غنیمتی بود. یک دیکتاتوری های هم ما داشتیم که گرچه دیکتاتوری بود و گرچه بر مردم ستم میرفت، اما توأم با سازندگی بود. دست کم یک سازندگی رو اینها همراه میکردن، یعنی به هر حال زجری میدادن به مردم کشور خودشون، اونها رو با زنجیر میکشیدن به طرف آبادان کردن کشور. این چیزیست که شما در چین میبینید، در استالین میبینید. اینها در واقع میشه گفت آزادی رو، رفاه رو، حتی عدالت رو فدای توسعه کردن. و به این ترتیب بله، دوران استالین یک چنین توسعه‌ای به بها و به هزینه اون رنجها و محرومیتها پدید آورد. منتها اون یه محدودیتی داشت دیگه، یعنی از یه جایی به بعد دیگه به حد خودش رسید، به لیمیت خودش رسید، دیگه با اون شیوه نمیشد بیشتر جلو بری و فرو شکست. توجه میکنید دیگه فرو ریخ، حالا باید یه نظم دیگری پدید بیاد. بنابراین آره، هیچ مشکلی نیست. امروز کسانی هم طرفدار استالین باشن، عرض میشود تو فرانسه هم شما هنوز میبینید کسانی طرفدار نظام سلطنتی هن، رویالیستا بر خودشون دارو دسته ای دارن، یه عشقی میکنن، یه حرفی میزنن، بسیار خوب اینا وجود دارن. ولی اینکه حالا به کجا برسن و کی حرفشون رو بشنوه دیگه چیز دیگریست. سلطنت هم تو این دنیا بی فونکسیون نبوده. اصلا شما اگر یه جامعه شناس باشید و به اصطلاح مکتب فونکسیونالیسم داشته باشید، که همیشه پدیده ها رو از دیدگاه نقشی که در تعادل جامعه بازی میکنن نگاه بکنید، اون موقع میبینید که بالاخره یه پدیده نمیتونه به وجود بیاد و پایدار و با دوام بمانه مگر اینکه یه نقشی تو جامعه داشته باشه، اون نقش رو پایدارش میکنه. اینکه سلطنت سالهای سال تو کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان مونده بود، فقط واسه این نبود که ایده زور میگفتن، برای این بود که این سلطنت نقش داشت تو پایداری جامعه، تو انتظامش، تو تعادلش، همطور که فونکسیونالیستا میگن. لذا میموند و ماند. یه وقتی با من مصاحبه میکردن که از روزنامه‌ها که تو با روحانیت مخالفی، میخوای روحانیت رو براندازی، گفتن نه من از این بیعقلی ها ندارم. روحانیت اگر مانده معنیش این است که نشان میده که نقشی تو جامعه ما داره و همین نقش اینو پایدارش کرده. هیچ با این حرفا و با این شوخی ها هم نمیشه این رو برکند. فقط باید این نقش رو معین کرد که چیست و در کنار او چیزهایی رو که احیانا روحانیت مدعی است اما نمیتواند بدهد، اون رو باید نشون داد. باید گفت نقش روحانیت متعلق به دینداری معیشت اندیش است یا شریعت اندیش است، اصناف دیگری دینداری داریم، در اونجا روحانیت کاری نداره. این چیزا رو باید توضیح داد. این در مورد اون مطلب. اما در باب این که اخلاق نسبیه یا نیست، ملاحظه کنید این سوال برای فربهتر از اون است که من بخوام توی یه جمله، دو جمله، یکی دو گزاره جوابش رو بدم. دو جور، یعنی از دو موضع این رو توضیح میدم. یکی این که آیا در نفس الامر، در واقع، در مقام ثبوت به قول علما، در لوح محفوظ نزد خداوند اونجا اخلاق ثابت است و نسبی است، نه اونجا اخلاق ثابت است، اون یک چیزی حقایقی است به نام حقایق اخلاقی. اما اگر میگید میان مردم، وقت من میگم نه نسبیه دیگه، توجه میگین اون چیزی که جریان داشته، اینم درست مثل رئال پلیتیکه، سیاست واقعا موجود، اخلاق واقعا موجود، اخلاق بسیار نسبی بوده. منتها البته اخلاقیون همیشه مایلن که اینو از نسبیت دور بکنن، یعنی یک پارادایم ها، سیستم ها، نرم هایی رو معرفی بکنن که کم و بیش افراد رو حول اون محور جمع بکنن. اما علارغم این تلاش ها شما میبینید که اخلاق به این شیوه باقی مانده است که مانده است. اصلش هم این است که، یعنی این نسبیت اخلاق در واقع ریشش این است که اون اتوریتهی که یک حکم اخلاقی رو اخلاقی میکنه کیه؟ توجه میکنید؟ اون کیست که یک حکم اخلاقی رو اخلاقی میکنه؟ همه صحبت سر اینه. در جهان جدید کم و بیش برگشتن به این که این اتوریته یا اینتویشن و شهود و فطرت آدمیان است یا خواست مردم است. در گذشتم که میدونید این رو از آن خداوند میدانستن که این اتوریته از آن اوست. بستگی به این که شما کدوم یکی از اینا رو بپذیرید، به هر حال سیستم اخلاقی خودتون رو تعریف کردید. خب زورم نمیشه گفت، یعنی بنده بیام به شما به زور بگم که این سیستم اخلاقی رو پیدا کنید، اون به اون یکی بگی. لذا بهتر است که باز ما یه پارادایم نسبتاً فرا اخلاقی تعریف بکنیم که افراد با ایده های مختلف اخلاقی در درون او بتونن با همدیگه زندگی بکنن. یه چنین کمپرومایزی رو ما باید بهش برسیم، در غیر این صورت مشکل خواهیم داشت. اما راجع به دین و حکومت که گفتید، من یه نوبت یه سخنرانی اینجا مستقلن در این باب کردم، فقط الان نتیجهش رو برای شما میگم دیگه، امکان شرح و باز گفتن همه اون مطالب نیست. و او این بود که من رابطه حقوقی دین و سیاست یا قدرت رو بریدم، گفتم چنین رابطه‌ای وجود نداره و اون چه هم که ادعا میشود که جدایی دین و سیاست معناش همین است، اما رابطه اخلاقی میان این دوتا رو من مورد تاکید قرار دادم. یعنی گفتم دین در جامعه، در میان توده دیندار، همیشه پشتوانه عدالت است، پشتوانه اخلاق است و هر حکومتی برای اینکه از قدرت خودش سوء استفاده نکنه محتاج مهار است، مهارهای اخلاقی، مهارهای عدالتی، و دین در اینجا بهترین کمک رو میتونه به او بکنه. توجه کردید؟ من به شما عرض بکنم هنوز که هنوزه، و آمار اینو خیلی خوب نشون میده، تو همین جوامع غربی که به ظاهر جوامع لایک هم هستن، لیبرال هم هستن، چه آمریکا چه اروپا، هنوزم دین با اینکه فعلا از عرصه قدرت کاملا به دوره، پشتوانه خیلی بزرگی، سیاستمدارا خیلی تکیه میکنن به اندیشه های دینی و به روحیات دینی مردم، به اخلاقیات دینیشون، کار رو بر اونا بسیار سهل میکنه. توجه کرد اگر این مقدار پشتوانه وجود نداشت، انصافش این است که حکومت برای اینها خیلی مشکل بود. برای اینکه شما میدونید قانون یه مرزهایی داره، همه چیزا نمیشه زیر شمول و زیر چتر قانون بود، خیلی چیزا هست اصلا نمیتونه قانونی بشه، حالا جای بحثش اینجا نیست، قانون نمیتونه او رو فرا بگیره. از اونجا به بعد منطقه اخلاقه، اخلاق هم یک تکیگاه قوی، یک اتوریته قوی میخواد. در میان دینداران و معتقدان به دین، مهمترین اتوریتهی که اخلاق رو به اونها توصیه میکنه دینشونه، توجه فرمودید؟ و الا بدون او خودشون رو آزاد میبینن، رها میبینن، هر کاری بکنن. یک بهترین صد دست در مقابل لجام گسیختگی های قدرت، در مقابل سوء استفاده های از او. لذا این رابطه اتفاقا اخلاقی قدرت و دیانت رو باید نگاه داشت، به سود هر دو طرف است، توجه کردید؟ اما رابطه حقوقی البته نه، رابطه حقوقی به این معنا که بنده چون فلان موقعیت دینی رو دارم، چون روحانی هم، چون فقیه هم، بنابراین فلان حق رو هم دارم، بنابراین مدیر جامعه هم، بنابراین حاکم هم. این میشه رابطه حقوقی. این اون چیزیست که ما بهش میگیم حق پیشینی قدرت، و این حق پیشینی رو برای هر کسی شما اثبات بکنید، ازش اصناف مشکلات بیرون میاد.
این
ببینید همطور که گفتید شما باز وقتی که از من سوال میکنید که این عین سوالاتی است که شما مثلا در تاریخ علم، فلسفه علم اینا وقتی توصیف و گزارش پارادایم های مختلف رو میبینید همیشه با این سوال مواجه میشید که شما حالا بالاخره خودتون چی میگید. من هیچ فرقی با دیگران ندارم، من یا متعلق به این پارادایمم یا متعلق به اون پارادایمم، این شما هم همینطور، همه دیگران هم همینطور. و اگر تعجبی هم در گفتار اون دوست قبلیمون بود همین بود که موضع من چیست. موضع من خیلی روشنه، تا حالا هم همین بوده که بوده. من تمام حرفم این بود که ما حالا از یک نگاه بیرونی به این دوتا موضع نگاه بکنیم، یعنی داستان رو، پیچیدگیش رو در واقع ببینیم. دو اردوگاهن که در تاریخ بشر روبروی هم صف کشیدن، هر دوتا هم از حق خودشون دفاع میکنن، در واقع یه حقوقی برای خودشون قائلن. هیچ نظام سیاسی نیست که نگوید من حق دفاع از خود دارم و در مقابل مخالف وابده بیا حالا شما که میفرمایید بسیار خوب ما تقدیم میکنیم به شما و رامونو میگیریم و میریم. این چنین نیست. هر نظام سیاسی توی این عالم به خودش حق میده. حالا شما میگی ناحقه، اون موضع شماست، شما خودتو موضع زیر دستی. او دوباره از موضع خودش میگه من حقم. و من همین حرفی بود که میزدم، این خیلی آسان است که انسان بگوید که من حقم. همه کسانی که زیر دست بودن و خودشون حق میدانستن وقتی که به بالا رسیدن اونجا هم خودشون حق میدانستن. خیلی مشکل است. ما ماکیاولی رو هم که من گفتم برای این گفتم که در واقع این نکته رو تصریح کرده بهش. البته ماکیاولی کاملا مورد اعتراض قرار گرفته. اخلاق ماکیاولی اصلا گفته می شود برای اینکه چیزی رو طرد بکنن و مورد طعن قرار بدن، ولی بیان واقعیت کرده، چیزیست به نام رئال پلیتیک. شما در اینجا وقتی که میگید که نظام، ببینید نظام در اینجا همین نظام دو حزبی سه حزبی است، نه اینکه این حزب نظام اون حزب نظام، ولی این مجموعه سه حزبی نظام است. اینی که توش میشه یه ملکه ای هست فلان، شما ببینید وقتی که این آقای مایکل هاوارد رو معرفی میکردن گفتن اپوزیشن اف هر ماجستی. این خیلی مهمه دیگه، اینا در واقع تأیید و تأکید نظام است. ایشون اپوزیشن، حزب اپوزیشن ان، اما متعلقن به هر ماجستی، یعنی مملکت مال هر ماجستی است، نظام نظام هر ماجستی است، اپوزیشن داخل این مجموعه قرار دارند، نه اینکه اپوزیشن رو به روی این نظام قرار دادن. اینطوری نیست. شما این گروه بادر ماینهوف یادتونه، سالها پیش بوده، 30 سال پیش توی آلمان اینا دستگیر شدن. اینا مبارزین مسلح و نظام بودن، قانون وجود نداشت برای اعدام کردن اینا. اگه یادتون هست اینا رو تو زندان کشتنشون، توی زندان بعد اومدن گفتن اینا خودکشی کردن و به هیچ خبرنگاری هم اجازه پخش ماجرا رو ندادن، تمام شد، خاک ریختن روش رفت. بعد من در پاره از گفتگوهای خصوصی که با بعضیا داشتم اینا میگفتن که خب بله اینا علیه موجودیت نظام اقدام کرده بودن. این خیلی تعبیر مهمی است، علیه این موجودیت. ما یک نظام دموکراتیک داریم، ما اجازه نمیدیم کسی این نظام براندازه، اجازه نمیدیم. این نظام حق داره از خودش دفاع بکنه. حفظ نظام، حفظ بقای نظام یه فلسفه مهمی است تو همه دنیا. من تمام حرفم اینه، این نکته، اگه ما مقتضیات این رو در نیابیم، درگیریمون با قدرت درگیری خیلی استواری نیست، خیلی خوب نمیتونیم جایگاه خودمون رو تعریف بکنیم. شما الان که مبارزه میکنید فردا به قدرت برسید نظام خودتون رو حفظ میکنید. این همان ضرب المثل مشهور است که میگن هر انقلابی بعد از به قدرت رسیدن محافظه‌کار میشه. این معناش همینه دیگه، میگه این بچه‌ای که زاییدم حالا باید نگهداریش کنم. اینجوری نیستش که ما تا حالا مبارزه کردیم به یه جایی برسیم بعد حالا یه کسی جلوی ما برخیزه بگیم بسیار خب مال شما ما رفتیم. این اتفاق نمیفته. اینجا یه نظامی تعریف شده، نظام وجود داره، منتها این نظام چند حزبیه، اوکی. و اتفاقا همین مایه بقای نظام هم هست، اینکه این نظام، این حزب در اثر انتخابات برود، اون یکی بیاید توی مجلس با هم مبارزه کنن، چنین چنان، بسیار خوب. ولی این خود نظام است. این جای دیگه البته جوری دیگه تعریف میشه. حالا نکته البته این است که دقیقاً برای بقای نظام ما چه کار بکنیم. من همون سخن سعدی رو که گفتم خیلی یوتیلیتاریان بود دیگه، با عنایت گفتم. ببین میگفت که برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار. نه اینکه این کار حسن عقلی داره، حسن اخلاقی داره، محتاجی به رعیت، چون شاهیت به اونا متکیست. اون خواجه نظام الملک به ملک شاه چی گفت؟ گفت اون تاج به این امامه بسته است، خلاصه مرا نندازی خودت میفتی، ما دوتا همکار همدیگه ایم، باید همدیگر نگه داریم. این اصلا منطق قدرت این است. یه نظام وقتی که حاکم میشود در فکر بقای خیشتنه، به خودش حق میده که از خودش دفاع بکنه. این چیزیست تو سراسر جهان هست. به همین دلیل هم میگن قیام مسلحانه توی همه نظام ها، تو همه کشورها محکوم است. چرا اینو میگن؟ برای اینکه برای جلوی قدرت جامعه نظام مستقر ایستاده. جاسوسی همه جا محکوم است، همه جا. این همون منطقی است که من گفتم که رهبر جمهوری اسلامی هم به کار برد، گفت حکم براندازی همه جای دنیا یکی است. منتها سوالی که من پیش گذاشتم این بود که خیلی خوب، شما خودتون قائل براندازی بودید وقتی که زیردست بودید، و از اینجا من گفتم در واقع دو تا منطقه، و این دو تا منطق همیشه به موازات هم وجود داشته. بسیار خوب، بنده و شما اینجا از منطق زیردستان می نشینیم، نگاه می کنیم، می گیم که فلان کس رو زندانی می کنن، خطا می کنن. ما حقمون این رو بگیم، باید هم بگیم. ما حقمون این رو بگیم، باید بگیم. ما باید بگیم که یه اصولی وجود داره که اصول عامی ما اینها رو می دونیم. همه حرف من این استش که دوستان عزیزی که اینجا هستید و من جمله خود بنده، خودتون رو استثنا نشمارید. فردا وقتی که شما صاحب نظام شدید، اونگاه خودتون برای خودتون حق حفظ نظام رو قائل خواهید بود و کما بیش ممکن است به همین راه ها کشیده بشید. بنابراین یک فکر، یه پارادایم سومی باید کرد، یا دعا باید کرد، یا حالا اگه دعا هم اجابت شده که خب دیگه باید شکر اجابت کرد و انشالله راه رو باید گرفت و رفت. دام صعب است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم. نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. صد باد سبا اینجا با سلسله می‌رقصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. این پیام بنده. اجازه